خانم ها آقایون سلام، به زیبولا خوش اومدید. من سعید هستم و این قسمت هشتم زیبولاست که قسمت شما شده. همین اول کار یه معذرت خواهی بکنم بابت بدقولی که توی بخش 333 ثانیه در روز داشتیم. یه سری مشکل پیش اومد و یه مقداری اختلاف نظر تو مدل ارائه مطلب داشتیم. همین اول کاری شروع کردم توپق زدن. دلیلش همینه که ساعتی که الان داریم براتون ضبط میکنیم 12:02 بامداده، چون میخواییم روی قولمون بمونیم و سر تایم زیبولا ایشالا به قسمت هشتمش برسه. یه مقدار اختلاف نظر داشتیم تو مدل ارائه مطلب که فکر میکنم الان رفع شده و زیبولوک خودش سر تایمش توضیح میده براتون.
سلام، من محشید هستم و امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون خوب باشه.
سلام، من حسینم. بهتر بگم زیبولوک، هم اینجوری بهتر معرفیش. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سعید پیشتر عذرخواهی کرد بابت اینکه ما اون 333 ثانیه رو نتونستیم به قولمون عمل بکنیم. همونطور که گفت یه مشکلی توی نحوه ارائهش داشتیم که حالا بحث کردیم و مشکل برطرف شد، به وقتش توضیح میدم. ولی خب لازم دیدم که منم عذرخواهی کنم بابت این خلق وعده‌ای که اتفاق افتاد.
من اینم بگم که حسینم این هفته توی، یعنی نزدیک نداریم، حسینم دوره، کاملا این پادکست داره به شکل از راه دور ضبط میشه، سخت تره یه ذره، ولی خب ان شاءالله نتیجهش خوب باشه. تو چون داری منو چینی، گریتی کشدی چینی، به میواره تو من دیچینی، کلالی جانم کلالی جانم کلالی، من که چه حیرانم کلالی، بچه ها داشتم قسمت های قبلی رو گوش میکردن، دیدم چرا من هی اول حرفام خوب خوب میگم، پس دیگه نمیگم و بدون خوب خوب بریم سراغ بخش اول قسمت هشتم زیبولا.
خب این هفته میخوایم در مورد قرض دادن و قرض گرفتن حرف بزنیم، با کسایی که با قرض دادن ارتباط خوبی برقرار میکنن و با کسایی که با قرض دادن ارتباط خوبی برقرار نمیکنن.
بریم سراغ اصل برنامه و یادتون باشه که زیبولا رو میتونید از اکثر اپ‌های پادگیر مثل گوگل پادکست، آیتونز، کست باکس و از همه مهمتر انکر هر سه هفته سه شنبه ساعت 3:33 عصر گوش کنید و اگر خوشتون اومد به اشتراک بذارید و چند روز بعد هم روی کانال تلگراممون بشنوید ما رو.
به بخش دوم از قسمت هشتم زیبولا خوش اومدید. تو این بخش اول میخوایم بریم سراغ زیبولوندایی که قرض دادن. خب سعید تو خاطراتو شروع کن بگو از قرض دادن.
باشید، خیلی باحال. من یکی از اولین خاطرات قرض دادن، اولی که من کلا ارتباطم با قرض دادن خوبه، نمیدونم تو ارتباطت با قرض دادن چیه، فرقی هم برام نمیکنه، پول باشه، نمیدونم وسیله باشه، چیزی باشه که خودم داشته باشم، یکی حس کنه داشته باشه، کتاب باشه، کتاب خیلی معمولا قرض میدم. تو قرض میدی یا نمیدی؟ دوست داری این کارو یا نه؟
من کلن با قرض دادن زیاد نیونه خوبی ندارم، یعنی اینکه بیشتر سعی میکنم که قرض ندم.
چرا؟
نمیدارم، چون احساس میکنم مثلا اون وسیلهایی که دارم و اینا اگه بره دست یکی دیگه طرف میتونه بزنه داغونش کنه، یه چیزیش بشه، حتی مثلا کتابم باشه احساس میکنم اگه یه برگشت تابو رو اینا
خصیصه محشید خصیص
خصیص نیستم، مواظب اموالم هست،
مؤدبانه خصیصه.
آره، بعد حالا دیگه خیلی یه تو رو در واسه قرار بگیرم و رفیق خیلی خیلی خوابم باشه، آره خب بهش قرض میدم که انشالله که برگردونه. ولی خب
احتمالاً قرضم میدی مثلا کلی همش ناراحتی و دلت پیش اونجا حالا یا خراب بشه،
امکان داره که یه همچین چیزی پیش بگی.
آره سفتم میتونی بگیری از دوستا.
دیگه قرض ندم بهتره تا اینکه بخوام این همه مراحل رو انجام بدم تا نگرانم باشم حالا که یه موقع یه چیزی پیش بیاد براش. نمیدم
تو اصلاح کن اخلاق حسنه داشته باش.
خیلی هم خوبه، من مشکل ندارم. البته تا جایی که میتونم به طرف پیشنهاد میدم این کارو کن، یا مثلا به فلانی پیشنهاد، من خودم لازم دارم نمیتونم بهت قرض بدم.
مثلا چه کاری بیا از من قرض بگیری؟ به نظرم برو خودت بخر. ها
نه دیگه خیلی حالا بگو. آره تو بگو ببینم چی کار کردی.
من یکی از خاطره های باحال قرض دادنم برمیگرده به دوران راهنمایی. اون موقع تازه ایکس باکس اومده بود، بعد خیلی دلم میخواست که همیشه یه دونه ایکس باکس بخرم. یه ذره چی شد راهنمایی نبود، یه ذره دیرتر بود. پولامو جمع جور کرده بودم و این بر اون بر نمیدم ایدی ماهیانه استخر یه مدت شنا یاد میدادم پولایی که از اونجا در میومد. رفتیم که ایکس باکس رو بخریم، این پامو گذاشتم تو مغازه، یعنی تازه رسیده بود به حدی که اندازه پول ایکس باکس بود. رفتم تو مغازه، یکی از دوستام زنگ زد گفت که سعید من یه مقدار پول لازم دارم، اگه میشه این پوله رو به من قرض بده، من بهت برمیگردم. اون موقع ایکس باکس 170 هزار تومان بود. من این پوله رو اولش 50 هزار تومان بهش قرض دادم و از روزی که پول قرض دادم ایکس باکس شروع کرد رفت بالا تا روزی که دیگه پول من بهش نرسید و شد 1 میلیون. آره و شد 1,300,000 تومان فکر میکنم. بعد خب نمیتونستم بخرم دیگه. و این اتفاق، یعنی این حال دوست داشتن و دلخواستن گرفتن ایکس باکس با من موند تا پس فردای سربازی، یعنی 2 روز بعد از اینکه سربازیم تموم شد رفتم برای خودم یه دونه ایکس باکس خرید. حالم از اون قرض دادن اون روز خوب بوده، یعنی اینکه حس کردم کمک کردم یه نفر مشکلش حل شه، حس خوبی بهم داد. شاید حس خیلی بهتر از اینکه اون موقع ایکس باکس رو می‌خریدم. فکر کنم خیلی پروانه‌ای شد جف. بریم سراغ مهمونای این هفتمون ببینیم که
بقیه چی کار کرده. خودتو به زیبولای ترین شکل ممکن معرفی کن.
سلام، من سارا هستم، 20 سالمه و یک بسیار قرض دهنده کتاب هستم.
سلام، سجاد حیدری هستم، برنامه نویس.
سلام، من سید توحید صدر هستم، هرچند که سن فقط یه عدده ولی خب 30 سالمه.
آخرین باری که یه چیزی رو قرض زدی کی بود و چرا قرض زدی؟
فکر میکنم همین هفته پیش بود مستقیمش، که به یکی از دوستام چند تا از کتابای جدیدی که خریده بودم و قرض دادم. و غیر مستقیمش همین دیروز بوده که همون دوستم یه کتاب من رو، کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم و تینا سیلیگ رو که خونده بود من بهش قرض داده بودم، به یه دوست دیگه‌مون داد.
آخرین چیزی که قرض دادم پول بوده و دوستم لازم داشت، بگم چند ماه پیش. آخر ماه پیش قرض دادم و اول ماه بهم برگردون پول رو.
خب آخرین بار به یکی از دوستان که واقعا مثل خواهرم دوستش دارم، فهمیدم پول نیاز داره. خب واسش شماره کارت گرفتم، واسش فرستادم. چرا فرستادم؟ چون دوست نداشتم دستش خالی باشه، دستش شنگ باشه، حالا هر موقع داشت میده هر چنگی یکی دو روز بعد داد.
از اینکه اون چیزو قرض دادی چه حسی به دست داد؟
خب حس خوبیه، برای اینکه آدم خوشحال میشه که این کارو میکنه. البته من خب باور دارم که کتاب برای خونده شدن به دنیا میاد، مجسمه نیست که نگهش داریم، پس باید بچرخه. انگار یه وظیفه رو دارم انجام میدم که وظیفه هرم دوست دارم.
حس خاصی که نگرفتم به اون صورت، بیشتر مدلی بوده که خب من وقتی احتیاج داشتم یکی بوده دستم بگیره، منم خواستم همون کار رو براش انجام بدم.
خب اون خیلی ذوق کرد. اول ما به اینکه بدون اصلا بهم بگه پول قرض داده بودم خیلی ذوق کرد. انگار میگو پشتم گرم شد اینکه داداش دارم. خب منم از ذوق اون کلی ذوق کردم، خیلی حس خوبی بود، فوق‌العاده بود.
اگه قرضت بهت بر نگرده چی کار میکنی؟
اگه بر نگشتم فدای سر هممون. اگه بخواد کتابو نگه داره خودش، یعنی کتابی که من قرض دادم و نگه داره به من برنگردونه، خب قطعا بهش توصیه میکنم که بده چند نفر دیگه هم بخونن. ولی حالا برنگشت دست منم برنگشت. ولی اگه خراب باشه، مثلا خراب بشه، چیزی روش بریزه، اتفاق براش بیفته، گم بشه، خب اتفاقی که افتاده دیگه، انقدر که ارزش مالی نداره کتاب.
کسایی که بهشون داده قرض دادم اونقدی بهشون اطمینان داشتم که مطمئن باشم برمیگردونن، و اون رابطه دوستی که بینمون هست مهمتر از اون چیزیه که قرض داده شده. اگه برنگرده اشکال نداره.
آی قرض برنگرده حسم معمولا یه ذره بیخیالم، حالا اگه خیلی دوست نزدیک باشه بیخیالم، ولی یه دلواپسی هست. ولی بعضی موقع شده ببخشم دیگه بیخیال شدم کلا. بعضی موقع پولو خلا از قرض که میدم دیگه طرف یادش میره نمیده اینا، تو دلم میگم خب ولشون دیگه، نداشت یادش، بخشیدم. همین کلمه بخشیدم که میگم واسم تموم شده از قضیه.
اگه یه روزی به اون چیزی که قرض دادی نیاز پیدا کردی چی کار میکنی؟
اگه یه روز کتابی که قرض دادم و لازم داشته باشم، راستش من یه ذره آدمیم که برای همه چی لیست درست میکنه، برای اینم لیست دارم، یعنی می نویسم که چه کتابی رو چه تاریخی به چه کسی قرض دادم. در چه وقتی کتاب بخوام معمولا خیلی فکر نمیکنم که به کی قرضش دادم آخرین بار، لیستم رو نگاه میکنم. خب اگه یه بخشی از اون کتاب بخوام ازش میخوام که عکس بفرسته بخونه، یا اگه خود کتاب بخوام خب سعی میکنم که برنامه بذارم ازش ببینمش و کتاب ازش بگیرم.
چیزی که قرض میدم معمولا بیشتر جنبه مادی داره تا جنبه معنوی، برای همین نیاز پیدا کردن بهش خیلی معنا نداره. اگه پول باشه که خب خودم میرم از کس دیگه ای سعی میکنم قرض بگیرم، اگرم وسیله باشه سعی میکنم دوباره تهیهش بکنم، یا به طرف میگم یک بار اگر مثلا باز لازم داشت یا نمیتونست برگردونه سعی میکنم از جای دیگه خودم تهیه بکنم.
هیچ کار نمیکنم اصلا، امکان نداره که حالا من مالا این دیگه زاویه دیدم اکثرا پوله، چون بیشتر پول قرض میدم، ولی خب معمولا به رو نمیارم، اصلا امکان نداره به رو بیارم، چون خودم بیشتر از اون طرف خجالت میکشم بخوام به رو بیارم اونم تو مضیقه قرار بگیره.
اینکه بخوای یه چیزی رو به کسی قرض بدی باید چه شرایطی وجود داشته باشه که این کار رو انجام بدی؟
راستش کتاب قرض دادن برای دوست عمومیه، خیلی شرط خاصی براش ندارم. اگه یه غریبه هم باشه بهش کتاب قرض میدم. یکی از راهایی که من میتونم دوست پیدا کنم نظرات آدما رو بشنوم راجع به چیزی که خوندم، چیزی که ندیدم رو بهم نشون بدن، و همین دیگه.
برای اینکه بخوام یه چیزی رو به کسی قرض بدم باید اون فرد رو بشناسم، باید یه رابطه بینمون وجود داشته باشه، و اینکه باید یه مدرکی داشته باشم از اینکه اون چیزی رو بهش قرض دادم. و اون مدرکم بیشتر برای اینکه خودم یادم نره، نه برای اینکه مثلا بعدن اثبات بکنم که فلان چیز من بهت قرض دادم.
اعتماد، میگم بازم من زاوی دیدم پوله، اعتماد باید بکنم به یکی پول قرض بدم که واقعا نیاز داره، واقعا آدم قابل اعتمادی باشه. هر کسی خوشم نمیاد قرض بدم، تا جایی که میتونم نمیپیچونم کسی رو، ولی خب دوستم ندارم به کسی که اعتماد ندارم قرض بدم.
اگه برگردی به اون موقعیتی که یه چیزی رو به کسی قرض دادی بازم قرض میدی؟
من اگه برگردم به اون موقعیت ها، چون خیلی نشده قرض بدم چیزی رو برنگرده، خب بازم قرض میدم، و همیشه بهش خودم فکر میکنم که کاش یه ذره زودتر این قرض دادن کتاب رو و البته قرض گرفتنش رو برای خودم جدی میکردم.
آره اگه برگردم دوباره همین کار رو انجام میدم، به خاطر اینکه وقتی خودم تو موقعیت مشابهی بودم کسایی بودن که کمکم کردن، و اون کمک هر چقدر کوچک زندگی من رو عوض کرده، و خب سعی میکنم همین کار رو برای بقیه انجام بدم.
100% دوباره تو موقعیتش باشم قرار بتونم کمک میکنم یا قرض میدم.
نکته ای اگر هست که ما نپرسیدیم برامون بگو.
چیزی که نپرسیدی و میخوام بگم اینه که مخصوصا فقط در مورد کتاب منظورمه، نه همه چیز. بعضی وقتا ممکن آدم یه کتابی رو قرض بده و خب برنگرده، خراب برگرده. کل فرآیند قرض دادن رو آدم نباید منحل کنه. اوکی، یه نفر مثلا امانتدار خوبی نبود، ولی کلی آدم دیگه هستن که میشه بهشون قرض داد، ازشون قرض گرفت، کلی حس خوب گرفت. و اینو برای این میگم که آدمایی که هستن که میگن که خب چون کتابام مثلا قرض دادم، کتابم برنگشت، من دیگه قرض نمیدم. دوستای خودم هستن. ولی به نظر من حرف درستی نیست، چون کتاب بمونه خاک بخوره، خب که چی بشه؟ اگه کتاب خیلی ارزشمنده، مثلا کس خاصی داده یا نویسنده خیلی خاصی امضاش کرده، که خب ترجیح میدم کتابو قرض نده. ولی مگه چند تا از کتابای ما اینطوریان؟ خیلیشون ممکنه کتابی باشن که شما سال تا سال هم نخواهی نگاهشون کنین. پس میشه اینا قرض داد که آدمای دیگه بخونن، یا اگه کتابی هست که آدم دوستش داره و خب اثر خاصی روش نیست، آدم میتونه قرض بده، نظر آدمای اطرافش هم روش بدونه. خلاصه که قرض بدیم و نترسیم.
معمولا چیزی رو قرض نمیگیرم، سختم قرض بگیرم. یه حس بدهی، این که بدهی داشته باشم به کسی، حالا بدهی هر چی، چه پول چه چیزی، سختم. معمولا قرض نمیگیرم، یه خیلی مجبور میشم بازم حتما باید پس بدم و سعی میکنم تا پایان هفته بهش پس بدم. اینطوری اخلا این یه اعتقاد شخصی منه، ربط به این که پایانش هر هفته باید قرضامو صاف کنم، یه اعتقاد شخصی دارم که حالا بر اساس اون اعتقادم باید میکنم. معمولا سعی میکنم تا جایی که میشه قرض نگیرم.
چشاش پر از اشک اما دلش شاد. یکی میگفتش یارو دیوونه است، جاش اینجا نیست که دیوونه خونه.
خودتو به زیبولایی ترین شکل ممکن معرفی کن.
خب من نمیدونم که زیبولایی ها چه شکل خودشونو معرفی میکنن، ولی من 26 سالمه، کارمنده شرکتم و اینکه فوق لیسانس نرم افزار دارم. فکر میکنم که در این حد معرفی کفایت بکنه.
آخرین باری که یه چیزی رو قرض گرفتی کی بود؟ اگه دوست داری بگو چرا.
آخرین باری که یه قرض گرفتم یه نزدیک 6-7 ماه پیش بود، پول قرض گرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه اون پس اندازی که داشتم تموم شده بود و اون زمان به پول احتیاج داشتم.
قرض گرفتن چه حسی داره برات؟ یا باعث میشه چه حسی پیدا کنی؟
قرض گرفتن کلا حس خوبی برای من نداره. یعنی چون من همیشه تو زندگیم سعی کردم برای همه چیز حسی و پیش بینی کنم، وقتی برنامه هم طبق اون پیش نمیره و مجبور میشم از بقیه کمک بگیرم، اصطلاحا این منو اذیت میکنه. حس اینو میده که خب چرا برنامه ریزیت بهتر نبود، چرا بیشتر حواست نبود و اینا. و خیلی برام سخت بود وقتی قرض گرفتم، مخصوصا پول. باز مثلا کتاب و اینا واسم راحت تره.
بعد از اینکه اون چیزو قرض کردی، رو مخترین فکری که ذهنتو درگیر میکنه چیه؟
راستش وقتی قرض کردم رو مخترین فکری که ذهنمو درگیر کرد و نمیدونم، ولی انقدر حس بدی داشتم که یه مسافتی رو تمام مدت گریه کردم، چون حس ضعیف بودن گرفتم و حس این که خب چرا بیشتر دقت نکردی و بیشتر حواست نبوده. و کلا برای من حس خوبی نداشتش. حالا نمیدونم بقیه چه شکلی هم.
اولین نفری که میاد تو ذهنت که ازش قرض بخوای کیه و چرا؟
راستش اولین نفرهایی که فکر میکنم هممون تو ذهنمون میاد که بخوایم ازشون قرض بکنیم مامان باباهان. ولی من از یه برهه دیگه تو زندگیم این گزینه رو کلا خط زدم و شدن گزینه آخرم، به خاطر اون حس استقلال یا هر چیز دیگه. ولی معمولا اولین نفرهایی که میان تو ذهنم دوستای خیلی صمیمی میان، اونایی که خیلی باهاشون مراوده دارم و خیلی بهشون اطمینان دارم، اونا هم به من اعتماد دارن. شاید این حس اعتماد دو طرفه باعث میشه که من شاید یکم راحت تر ازشون قرض بخوام.
اگه نتونی قرضی که گرفتی رو سر زمانش پس بدی چیکار میکنی؟
راستش معمولا اگه قرض رو نتونم سر زمانش پس بدم، اولی عذرخواهی بزرگ میکنم، بعد ازشون بیشتر زمان میخوام، بعد یه کار بدتر میکنم، از یکی دیگه قرض میگیرم، قرض اون آدمی که مهلتش تموم شده رو میدم که یه زمانی برای خودم بخرم که قرض نفر دومو بدم. نمیدونم کار درستی یا کار غلطیه، ولی این کار زودترین راه حلی بوده که به ذهنم رسیده.
خودت حاضری به یکی مثل خودت چیزی رو قرض بدی؟
راستش آره، حاضرم به کسی مثل خودم قرض بدم، چون راستش آدمی هستم که خیانت در امانت نمی کنم و حساسم روی موارد و میدونم که مسئولیتش رو پذیرفتم و حتما قرضم رو ادا می کنم.
اگه برگردی به اون موقعیتی که یه چیزی رو قرض کردی، بازم ازش قرض میگیری؟ باز این کار رو انجام میدی؟
چقدر سوال آخر سوال سختیه. اگه برگردم به اون موقعیت و چیزی رو قرض کردم، بازم این کار رو میکنم. اون زمانی که من این تصمیم رو گرفتم، فکر میکنم درست‌ترین تصمیم بوده. به خاطر همین فکر میکنم اگه برگردم هم این کار رو میکنم. یا شاید هم بگردم دنبال یه سری راه حل‌های دیگه، مثلا کمک گرفتن از مام بابام، ولی اون زمان و هنوز این حس رو میکنم که این راه حل بهترین راه حل بوده که من میتونستم انتخاب کنم.
نکته اگر هست که ما نپرسیدیم برامون بگو.
ببخشید اگه طولانی شد، سر درد اومد و این حرفا.
دیوونه باباد، چشاش پر از عشق اما دلش شاد. یکی میگفتش یارو دیوونه است، جاش اینجا نیست که دیوونه خونه.
به بخش سوم از قسمت هشتم زیبولا خوش اومدید. رسیدیم به اونجایی که زیبولو که عزیزمون باید خودش رو نشون بده.
زیبولو خودش رو نشون بده کجا قایم شدی؟ زیبولوک
بیا بیرون. من خیلی حکیمانه دارم به کتاب امروزمون فکر میکنم
اصلا.
و منتظرم که وقتش بشه یه توضیح مفصلی بدم. منتها قبلش فکر میکنم تو بهتره یادآوری کنی که این بخش اصلا چی بود.
کارهای منو میشه به من یادآوری نکنی؟
باش.
اندر یادآوری میکنی؟
من خب اصلا فلسفه وجودیم اینه که چیزا رو یادآوری کنم.
به کی؟
به آحاد جامعه.
احسنت، به فلسفه وجودی شما. خب اینو من بگم خدمت دوستای عزیزی که حالا یه سریاشون قسمت قبل رو گوش کردن، یه سریاشون هم گوش نکردن، مجدد توضیح دادنش بکنم خالی از لطف نیست. 333 ثانیه با کتاب بخشیه که ما هر سه هفته سه شنبه ساعت 3:33 دقیقه عشق زیبولا رو منتشر میکنیم. توی هر قسمتمون داریمش، تو هر قسمت سعی میکنیم یه کتاب رو به دوستان زیبولایی معرفی بکنیم توی قسمتمون، و هر روز اگر اتفاق خاصی مجددا نیفته که تلاشمون نیفته، هر روز توی کانال تلگراممون کتابی رو که شروع کردیم رو باز هم روزی 333 ثانیه برای شما به شکل صدا منتشر میکنیم که بتونین گوش بکنید و با ما همراه باشین. زیبولوک عزیز، حسین جان، بریم که کتاب این هفته رو معرفی بکنیم و فکر میکنم کتابی که از شنبه ایشالله توی کانال تلگرام قرار میگیره همون کتابی باشه که هفته پیش شروع کردیم، اگر اشتباه
بله بله دقیقاً همینه. ما به دلیل اینکه می‌خواستیم نوع محتوایی که ارائه می‌دیم یکم متفاوت باشه، و اینکه خب صحبتمون این بود که شاید خلاصه کتاب بدیم بهتر باشه. توی ارائه محتوای قبلی با تأخیر مواجه شدیم و کلن اینجوری شد که نتونستیم ارائهش بدیم، ولی مجدداً از این شنبه ما همون کتاب رو خواهیم خوند و توی تلگرام هم برای دوستامون شیر میکنیم. بریم سراغ کتاب این هفته. کتاب این هفته هم تو حوزه توسعه فرد.
من 33 ثانیه رو از همین الان شروع کردم،
الان داره تایمر میفته. کتاب این هفته هم تو حوزه توسعه فردیه، به اسم تضادهای درونی ما. نویسنده این کتاب خانم کارن هورنای هستن. خانم کارن هورنای یه روانشناس در واقع آلمانی هست که بعداً پیروانش توی آمریکا مؤسسه‌ای رو به همین نام، یعنی مؤسسه هورنای، نامگذاری می‌کنن. شهرت این خانم بیشتر توی این زمین است که نظریات آی فروید رو نقض می‌کنه و به اصطلاح نظریه جدیدی رو مطرح می‌کنه. فروید معتقد بوده که اساس بیماری‌های روانی سرکوب کردن تمایلات غریزی و مهمتر از همه غرایز جنسی بوده، در صورتی که خانم هورنای با تحقیقاتش میاد مسئله جدید رو مطرح میکنه که اصل بیماری های روانی بر اساس روابط خشن و ناهنجار افراد و محیط تو دوران کودکی با فرده و این موجب شهرت این آدم میشه. کتابش هم بر همین اساس به صلاح مسائل رو باز میکنه. یکم خیلی تخصصی شد صحبت من، ولی فقط میخواستم بهتون بگم که این آدم چرا شناخته شده است و چرا ما این کتاب رو انتخاب کردیم. خب برگردیم به عنوان کتاب. کتاب اسمش هست تضادهای درونی ما. همونطور که گفتم بر اساس اینه که توی دوران کودکی محیط چگونه با یک فرد برخورد کرده و میاد یه سری مشکلات رفتاری رو مورد بررسی قرار میده که توی این سیستم سه تا محور اصلی رو بررسی میکنه.
یکیش کودکی، یعنی تا چند سال، یعنی چند سال تا چند سال؟
ببین سرید، کلن توی ساختار روانشناسی میگن که 80% شخصیت تا سن 7 سالگی شکل میگیره و چیزی باقی نمیمونه برای بعدش تقریبا. ولی این کتاب منظورش از دوران کودکی دورانیه که فرد به شکل مستقل اعلام نظر نمیتونه بکنه و تحت تأثیر محیط اطرافشه. شاید مثلا عدد 8 و 9 یا 10 مناسب باشه برای چیزی که این کتاب اسمشو میذاره کودکی.
تو خب با این استانداردی که تو گفتی شاید خیلی از آدمای با سن فیزیکی بیشتر از اینی که تو گفتی هم شامل حال چنین، یعنی تو این دسته‌بندی قرار بگیرم.
آره حرف تو قبول دارم، سن روانی با سن فیزیکی خیلی فاصله داره. ولی خب حالا اون چیزی که میشه بهش استناد کرد فعلا همینقدره. این کتاب به طور کلی محور مشکلات روانی، من این چیزی بگم منظور از مشکلات روانی
نیست. حالا اگه چیزی نمیگفتی
روانی هن دیوونه میوونه، ولی منظورش اینه که مشکلات رفتاری داریم، شاید کلمش خیلی خوشایند نباشه. در حالت کلی مشکلات روانی رو میاد قرارش میده توی چرخه، میگه آدم ها بر اساس موقعیتی که توش قرار میگیرن و منابع قدرت باهاشون برخورد میکنن، منابع قدرت ممکنه والدین باشن، ممکنه معلم باشه، ممکنه مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ باشن، فرق نمیکنه، بر اساس نوع رفتاری که منابع قدرت میکنن سه تا رویکرد رو انتخاب میکنن: یا مهر طلب میشن، یا برتری طلب میشن، و یا عزلت گزین میشن. یعنی این سه تاست. و بعد میگه که ما در حالت کلی تو تمام رفتارهای روزانمون این سه تا رو داریم، منتها ممکنه که نوک پیکان تو هر تعاملی روی یکی از اینا باشه. یعنی ممکنه مثلا من تو تعاملم با سعید مثلا آدم مهر طلبی باشم، ولی تو تعاملم با برادرم آدم برتری طلبی باشم. ممکنه تو شرایط تعاملی مختلف رویکرد مختلفی رو انتخاب کنیم، ولی این ستایی که میگه با توجه به رفتاری که تو دوران کودکی شده ما اینها رو انتخاب میکنیم. این مجموعه چیزی که این کتاب میخواد بگه. تو قسمت اولش میاد عارضه‌یابی میکنه، یعنی میاد این بحثا رو باز میکنه و توضیح میده و تو قسمت دومی کتاب میاد سمت این که راهکار بده و بگه که این رفتارهای به قول خودش عصبی رو چطوری میشه مدیریتش کرد و تعامل سالم تری داشت.
حسین چون اولوشه یه دقیقه مونده، یه دقیقه و پنج، چهار، سه، دو،
بذار برم بخونم.
برو میخواستم سوال بپرسم ازت.
میخوای نخونم اصلا سوال کنی؟
این کار هم میشه کرد. میخواستم ازت سوال بپرسم که این سه تا نوک پیکان که به سمت این سه تا مشخصه ای که گفتی میره، مرتلب و برتری طلب و عزلت گزین، آره اینا باید، یعنی باید هر ستاش باشه سر یک انسان سلامت، کسی که هر ستاش رو داشته باشه یا کسی که دوتاش رو داشته باشه، یا باید یکیش قوی تر باشه یکیش ضعیف تر باشه، یا چجوری؟ اینو خیلی کوتاه بگو چون 20 ثانیه بیشتر وقت نداره.
ببین نه هیچ کدومش نباید باشه اگر بخوای اصولی نگاه کنی، ولی چون طیفه، یعنی سیاه و سفید نیست، طیف خاکستریه، و یعنی اینکه تو نمیتونی یک خصلت بد شخصیتی رو کامل نابود کنی، صرفا داره بهت یاد میده که چطوری مدیریتش کنی که توی تعاملها کمتر تأثیر بذاره. اتفاقا اینا نکات بدیه که تعاملهای ما رو تحت تأثیر قرار میده و بر اساس کنشهای محیطمون از ما واکنش میده.
حسین وقت تموم شد.
خدافظ.
آفرین که سر تو این تونستی تموم شد.
خب به پایان یه قسمت دیگه از زیبولا رسیدیم. براتون به خیلا رو رسیدیم. چی شد؟
قسمت جندوم؟
قسمت هشتون. بگم قسمت هشتون
میگفتیم
بریم.
بریم که دیگه رفتیم، بر نمیگردیم ما بر.
نمیشه که
برای یه خدافزی چند بار برداشت بگیریم.
خب باش.
خب ادامه صحبتاتون رو بفرمایید لطفا. نشید کنم
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. دلتون شاد و خدا نگهدار.
منم خدافظی میکنم ازتون و امیدوارم که حالتون خوب باشه، لبتون خندون باشه. منم قول میدم کتابو بخونم و بذارم توی کانال تلگرام.
مرسی که قول دادی.
دم همه اونایی که بخشندن، سعی میکنم با اون چیزایی که دارن با تقسیم کردنش و به اشتراک گذاشتنش با بقیه حال خوبشون رو به اشتراک بذارن گرم. دم همه اونهایی که برای شادی مردم سرزمینمون ایران تلاش میکنن گرم. حالتون خوش. یا حق.